الله الرحمن الرحيم. در استدلال بر بطلان جزء لایتجزه به چهارمین حکم از احکامی که قائلین به این جزء ذکر کرده بودن پرداختیم و از اون حکم استفاده کردیم بطلان جزء لایتجزه به این صورت. حکم چهارمیشون این بود که جزئی که در وسط دو جزء قرار میگیره حاجب این دو جزء است، یعنی نمیذاره دو جزئی که دو طرف بودن و هم اتصال پیدا کنن و با هم تلاقی پیدا کنن. جزء وسطی حاجب میشه و مانع میشه از اتصال این دو جزء به هم دیگه. بعد خواجه برای توضیح بیشتر وست صبری رو که در این مقام فرض میشه ذکر کردند و دو تا از صورتها رو که خود خصم هم قبول نداشت ابطال کردند و پرداختند به صورت سوم و در صورت سوم نتیجه مطلوب رو گرفتند. بیان مطلب این بود که اگر بگویید این وسط با طرفین تلاقی، بیان مطلب این بود که سه فرض ما داریم، این وسط با طرفین تلاقی نمی کند، این یک فرض، تلاقی می کند به تمام تلاقی می کند، این فرض دوم، تلاقی می کند نه به تمام، این فرض سوم که توضیح دادم در جلسه گذشته به طور کامل که دوران هم بین اثبات و نفی است و هست هست تقریف بیشترین ستا قسم ما نداریم، نه کمتر نه بیشتر. اگر دو تاش باطل کردیم سومی ثابت میشه. ما گفتیم که اولی که تلاقی با هیچ کدوم نداشته باشه باطله، دومی که تلاقی به تمام داشته باشه باطله. اولی رو به دو دلیل باطل کردیم، گفتیم با دو تا از مبانی خودتون سازگار نیست، لذا خودتون تو اون دو مبنا رو دارید باید این اولی رو باطل بدونید. دومی رو باطل کردیم، گفتیم باز با سلام علیکم علاوه بر این که با واقع سازگار نیست با مبانی خودتون سازگار نیست، پس شما که اون مبانی رو دارید باید این دومی رو باطل بدونید. از شما اعتراف گرفتیم که دو تا از این فرض ها باطله، با اعتراف خودتون ثابت کردیم که فرض سوم حقه که این وسط به طور کامل با دو طرف تلاقی نداره، بلکه بخشیش با این طرف تلاقی میکنه بخشیش با اون طرف، نه که به تمامه با این طرف تلاقی داشته باشد و به تمامه با اون طرف، بلکه به بعضیش با این طرف به بعضیش با اون طرف. خب نتیجه گرفتیم که پس این وسطی دو تا بعض داره که میتونه بعضیش رو با این طرف متصل کنه بعضیش رو به اون طرف متصل کنه. وقتی که دو تا بعض داشت تجزیه شد، پس جز لایتجزا نداریم. دوباره همینی که تجزیه کردیم باز دربارش همین مطلب رو پیاده می کنیم، دو تا جز وسط دو تا جز طرف پیدا می کنه، یک جز وسط پیدا می کنه، باز با همین بیان جز وسط رو تقسیم می کنیم با هم جزا. پس ما به جز لایتجزا نمی رسیم، همه جز همون یتجزا است. این خلاصه استدلالی بود که در جلسه گذشته توضیح داده شد و در این استدلال همونطور که توجه کردید ما از مبنای خود خاص و از اعترافاتش استفاده کردیم و نتیجه گرفتیم که جزء لایتجزا نداریم. او میگفت داریم، ما از حکمی که خودش گفته بود که حکم چهارم بود به علاوه اعترافاتی که داشت استفاده کردیم که جزء لایتجزا نداریم و جزء لایتجزا رو باطل کرد. دلیل به اینجا که رسید تمام شد، منتها دلیل همونطور که توجه کردیم دلیل جدلی بود، یعنی با استفاده از مسلمات خصم بود و چون ما نمیخواهیم به این چنین دلیل اکتفا کنیم مجددن بیان رو ادامه میدیم تا اینکه دلیل ناظر به واقع هم که استنداد از مسلمات خصم نمی کنه در اختیار اون قرار بگیره. دلیل رو طوری بیان میکنیم که اصلا کاری به مسلمات خصم نداشته باشیم، با وجود این ثابت میکنیم که جزء لایتجزا باشه. قبل از این که بیان دوم و بیان دوم دلیل که از مسلمات خصل استفاده نمی کنه برسیم، مطلبی رو خواجه بیان می کنه که اون بعد توضیح بدم. و اون مطلب اینه که مصنف اولاً یعنی در صدر این کلام است، به صورت باطل رو ذکر نکرد. به صورت باطل این بودن که یکی این بود که وسط تلاقی نکند، دوم این که وسط به تمام تلاقی بکند. این دوتا رو اصلا مطرح نکرده. حالا متن رو بعدا میخونیم که قرار شد که بعدا خونده بشه انشاءالله. در متن توجه میکنید ایشون یک دفعه وارد قسم سوم شده بدون توجه به قسم اول دوم. در ابتدا اصلا مطرح نکرده قسم اول دوم رو، مستقیم وارد قسم سوم شده و با تذکر قسم سوم استدلال تمام کرده، ولی ما اون قسم اول دوم رو هم اضافه کردیم. اما در بعد، یعنی در دلیل دوم، نقیض قسم سوم رو آورده که حالا توضیح میدیم انشاءالله، و در ضمن اون نقیض قسم اول دوم رد کرده. بازم صریحا به قسم اول دوم نپرداخته، ولی ضمناً پرداخته به همین بیانی که عرض کردم و بعدا هم توضیح میدیم. در صدر کلام اصلا نپرداخته به قسم اول دوم، نه ضمناً نه صریحاً. در ذیل کلامش که استدلال واقعیش باشه، نه استدلال از مسلمات خاص، در ذیل کلامش پرداخته به قسم اول دوم، منتها نه صریحاً بل ضمناً، چون این سالا باید نظر میکنیم. چرا مصنف در صدر کلام به این دو صورتی که ما گفتیم اشاره نکرده؟ علتش اینه که قائلین به جز علایت اجزا هیچ کدام این دو صورت رو قبول ندارن، و توجه کردیم که ما استدلالمون رو با توجه به قبول نداشتن این دو صورت ادامه دادیم و تمام کردیم. یعنی بهشون گفتیم شما این قسم اول قبول ندارید چون به احکامتون نمیسازه، قسم دوم قبول ندارید چون به احکامتون نمیسازه، قسم سوم باید قبول کنید که قسم سوم مطلوب ما رو نتیجه میده. اگر توجه داشتید معلوم شد که خصم قسم اول و دوم قبول نداره، و ما هم از قبول نداشتن قسم اول و دومش استفاده کردیم و راحت از قسم دوم اول گذشتیم، بعد وارد قسم سوم شدیم، قسم سوم ناظر و مسئول خودمون بود. به همین جهت که خصم این دوتا رو قبول نداره، مصنف در صدر بحث مطرح نکرد، اما در ذیل بحث ناچار بوده مطرح کنه، چون باید نقیض میگرفته، نقیض قسم سوم میگرفته، بعد این نقیض ابطال میکرده، تا نقیض قسم سوم میگرفت قسم اول دوم ضمن توش داخل میشن به بیانی که ایشالا عرض میکنه. خب عبارت رو توجه کنید. قبل از این که وارد استدلال بیان دوم ایشون برای استدلال بشیم، تتمه از جلسه قبل باقی میده که باید خونده بشه. صفحه 12 هستیم، صفحه 9. و شیخ لم یذکر القسم الاول و ثانی اولا قید لم یذکره. شیخ در اولا یعنی در صدر کلامش قسم اول و ثانی رو ذکر نکرده. مفهوم این عبارت اینه که در ذیل کلامش ذکر کرده، در صدر ذکر نکرده. در ذیل هم نیت میخونیم که زندن ذکر کرده نه تصدیق. و شیخ اولا یعنی در صدر کلامش ذکر نکرد قسم اول و ثانی رو. قسم اول و ثانی چیه؟ هما ان لا یلاقی طرف یک او یو داخل هما دو. دو صورتی که ذکر نکرد، این صورت اولی بود که وسط با طرف ملاقات نکنه، صورت دومی بود که ملاقات بکنه، ملاقات هم به تمام باشه، یعنی در هر دو داخل بشه، تداخل اجسام بشه که توضیح داده شد. لأن دلیل بر لم یذکره، چرا ذکر نکرد این قسم اول و دوم رو؟ لأن الخصم لم یذهب الیهما، هیچ کدوم از این دو صورت رو خصم قبول نداره. فبادر الی ذکر القسم الثالث الذی یفید النقض. مصنف بادره یعنی سبقت گرفت، یعنی بدون ذکر قسم اول و دوم رفت سراغ قسم سوم، راه رو مختصر کرد. سبقت گرفت به جز قسم ثالث، که همین قسم ثالث نقض قول خصم را افاده می کند. قول خصم که میگه جز علایت اجزا داریم، با همین قول ثالث نقض میشه و ثابت میشه که قول که جز علایت اجزا نداریم. پس نقض قول سوم به توسط نقض قول خصم به توسط قسم سومه، و مصنف هم مستقیم رفت سراغ همین قسم سوم بدون این که به اون دو قسم قبلی اشاره کنه، چون احتیاجی به ذکر اونها ندید اولا و خصم هم معترف اونها نبود. ثانیاً به قوله متعلق به ذکر ذکر القسم الثالث به قوله، حتما متعلق به نقض نیست، چون اینجا عبارت ایست که اشتباه انداز میده وقت متعلق به نقض نگیرید. ذکر قسم سوم را به چی ذکر؟ به قول است که این قول است نقض قول اونها نیست بلکه ذکر قسم ثالثه، که البته نقضم در اصلاست. لقا کل واحد من الطرفه منه، یعنی من الوسط، شیئا غیر ما یلقاه آخر، هر یک از دو طرف منه از این وسط چیزی را ملاقات می کند غیر از اون بخشی که طرف دیگر ملاقات کرده. این چون عبارت مصنف رو معنا نکرده بودن، اینو دوباره معنا میکنن. لقا کل واحد من الطرفین منه، ملاقات میکند هر یک از دو طرفین، ملاقات میکند من الوسط، یعنی از اون جزئی که وسطه، ملاقات میکنه با چی؟ هر یک از طرفین ملاقات میکند شیء، یعنی بخشی از این وسط رو، غیر از اون بخشی که یلقاه الاخر، غیر از اون بخشی که طرف دیگه ملاقات میکنه. طرف راستی ملاقات میکند با بخشی غیر از اون بخشی که طرف چپ ملاقات کرده. پس قهرن طرف راست، قهرن این وسط دو طرف پیدا میکنه. دو طرف که پیدا کرد، یک طرفش ملاقات میکنه با طرف راست، یک طرفش ملاقات میکنه با طرف چپ، و به این ترتیب اون وسطی تجزیه میشه. وقت تمت به ذالکه حجت او علی خصم، با این بیانی که مصنف کرد حجت و دلیلی که بر علیه خصم خاص اقامه کنه تمام شد. یعنی دلیل اینجا که رسید دیگه تمام شده، احتیاج به ادامه نداره. ولی مصنف چون این دلیل دو جدلی میبینه، یعنی مستفاده از مسلمات خصم میبینه، بهش اعتماد کامل نمی کنه. یه دلیل برهانی هم میاره که از مسلمات خصم استفاده نشده باشه، با اون دلیل برهانی هم ثابت می کنه که جز علایت اجزا نداره. در دلیل برهانی ابتدا، در دلیل برهانی ابتداءً قسم سوم و صورت سوم رو نقیض می کنه. قسم سوم این بود که هر کدام از طرفین ملاقات کند از وسط بخشی را که اون طرف دیگر ملاقات نکرده، و اون طرف دیگر ملاقات کند با بخش دیگر. همینی که الان خوندیم در عبارت لقا کل واحد من طرفین من حسین این غیر مایاق و الاخر، اینو قسم سوم بود، اینو نقیض میکنه. یه لحظه بسرش نگیر میشه نقیض، یعنی اینطور نباشد که هر یک از طرفین بخشی از وسط را ملاقات کنن. خود همین نقیض دو فرق پیدا میکنه، یکی این که اصلا ملاقات نکنن، در این صورت صورت میکند که بخشی از وسط، هر کدوم بخشی از وسط را ملاقات نکنن، تو اصلا ملاقات صورت نگیرن. یکی این که ملاقات میکنن ولی به تمام ملاقات کنن، در این صورت صورت میکنه که طرفین هر کدوم به تمام این وسط رو ملاقات کردن. بازم صحبت نمی کنه که هر یک بخشی را غیر از بخش دیگری ملاقات کرده. پس در هر دو صورت قسم سوم نفی میشه. نقیض قسم سوم مشتمل است بر اون دو قسم قبلی. تو قسم سوم ملاقات طرفین هر کدوم با بخشی از قسم سوم بود، با بخشی از صورت وسط بود، با بخشی از وسط. نقیض این یعنی این چه ملاقات نکنند با بعضی از وسط، نقیضش اینه که یا اصلا ملاقات نکنن، یا اگر ملاقات کردن ملاقات با بخش نباشه، ملاقات به تمام باشه. پس صورت اول و دوم در نقیض صورت سوم مندرجه، و مصنف نقیض صورت سوم رو مطرح میکنه. با مطرح کردن او دو قسم قبل هم مطرح میشه. بعد خب این دو قسم که مطرح کرده باید در موردشون قضاوت کنه. میگه اگر نقیض قسم سوم، دقت کن سلال ستایی تنظیم میکنی، اگر نقیض قسم سوم صادق باشد، این مقدم، یکی از قسم اول و دوم اتفاق میفتد. یعنی اگر قسم سوم اتفاق نیفته، نقیض قسم سوم درست بشه، یعنی قسم سوم اتفاق نیفته. اگه قسم سوم اتفاق نیفته، یکی از دو قسم دیگر اتفاق میفتند. این تالی لیکن دو قسم دیگر باطلند. بعد میگه پس نقیض قسم سوم هم باطله، یعنی خود قسم سوم حقه. تمام میشه استدلال. در این استدلال باید ملازمه اثبات بشه که چرا اگر قسم سوم اتفاق نیفتاد قسم اول دوم اتفاق می افتد، یکی از قسم اول دوم اتفاق می افتد. این چرا؟ چون ایاس اینطور می گفت دیگه، می گفت اگر قسم سوم اتفاق نیفتد یا به تعبیری دیگه نقیضش اتفاق می افتد، قسم اول یا دوم اتفاق می افتد. قسم سوم اتفاق نیفته، قسم اول یا دوم اتفاق می افتد. سوال می شه چرا؟ جواب این چرا رو جلسه گذشته داده گفتیم، چون اقسام منحصره در این ستان، چون اقسام منحصره در این ستان اگر قسم سوم اتفاق نیفته باید اون دو قسم دیگه اتفاق بیفته، چون دیگه قسم دیگه نداریم، یکی از این دو قسم دیگه باید اتفاق بیفته. پس ملازمه موایانی که جلسه گذشته گفتیم روشنه، ناچاریم تالی رو ابطال کنیم. اگه تالی رو ابطال کردیم، ملازمه هم که اثبات شد، یک از یک قیاس نتیجه رو میده. تالی یعنی یکی از دو قسم دیگر اتفاق میفته. اینو باید باطل کنید، هم قسم اول باطل کنید هم قسم دوم. وقتی قسم اول و دوم باطل شد، تالی باطل میشه. وقتی تالی باطل شد، مقدم که نقیض قسم سوم باطل میشه. بطلان نقیض قسم سوم یعنی حقانیت خود قسم سوم. و قسم سوم هم که تجزیه رو نتیجه میداد. پس وقتی قسم سوم ما اثبات کردیم، تجزیه اثبات میشه. و مطلوب که تجزیه یک جزء لایت جزاست نتیجه گرفته میشه، معلوم میشه که ضرورت اجازه نداریم. دقت میکنیم در این مسئله از مسلمات خط نیست استفاده نکردیم. حالا تالی رو که میخوام باطل کنیم، به جزء اشو باید باطل کنیم، هم قسم اول هم قسم دوم. مسلم قسم اول باطل نمی کنیم، چون قسم اول واضح البطلانه، چون واضح البطلانه، نه چون خصم گفته. قبلا میگفتیم چون خصم قبول داره اظهار سرش نمی کنیم، اما حالا میگیم چون واضح البطلانه ابطالش نمی کنیم. قسم دوم باطل میکنه، قسم دوم باطل میکنه، قسم اول به وضوح باطل است، قسم دوم هم که مسند باطل میکنه، فلا یبقا جز قسم سوم. قسم سوم که مکتوب هم نتیجه میگیره میده، پس معلوم میشه که جزء یتجزا داریم، جزء یتجزا داریم، جزء لا یتجزا نداریم. خب خارج اون برهان دوم هم گفته شد، حالا وقتشی که ما عبارت مسند رو بخونیم. عبارت مصنف رو در جلسه با دست نخوندن تماشا کنید. اول صفحه 12 بود کتاب ما، سطر اول صفحه 12. ولا یعلمونه، یعنی کسانی که منکر جزءند، لا یعلمونه که ان الاوسط، یعنی جزئی که وسط قرار گرفته، اذا کان کذلک، بله اذا کان کذلک، یعنی اذا حجب از طرفین عن التماس، کذلک یعنی این دیگه، چون شما خواهد از اوکن چهارم استفاده کنید. لا یعلمون ان الاوسط اذا کان کذلک، یعنی اذا حجب از طرفین عن التماس، اگه اینطور باشد، لقا کل واحد من الطرفین منه شیئا غیر ما یلقاه الاخر، ملاقات میکند هر کدوم از دو جزء طرف، طرف راست و طرف چپ، ملاقات میکند منه از این جزء وسط، بخشی را غیر از اون بخشی که جزء طرف دیگر ملاقات میکرد. یعنی هر کدوم با یه بخش ملاقات میکنه و به این ترتیب جزء وسط دو بخش پیدا میکنه، با یه چیز طرف راست ملاقات کرده، با یه بخش دیگه طرف چپ ملاقات کرده، پس جزء وسط دو بخش پیدا کرد. دو بخش پیدا کرد، تجزیه شد، تقسیم شد. در حالی شما گفتیم تقسیم نمیشه. این استدلال اول مصنف بود که با استمداد از قول خصم مطرح شد و شد حالت جدلی. چطور از قول خصم استمداد کرد؟ از این که گفت اذاکانه کذالک، اذاکانه کذالک یعنی اگر حاجب باشد همونطور که تو میگوی، یا اذاکانه کذالک یعنی اذاکانه احکامش همین چارتهی که تو گفتی، که با استفاده از احکام چهارگانه یا احکام چهارم خصم داره به حرف مطرح میکنه. معلوم میشه که دلیل حالتی جدلی داره، یعنی با استفاده از مسلمات خصم داره مطرح میشه. این دلیل تموم شد و انهو اشاره به دلیل دومه، یعنی بیان دوم برای مسئله. دقت کنید چطوری چه کار کرده. در این دلیلی که شروع کردیم، در این دلیل مصنف آمده تالی رو باطل کرده، یعنی اون قضیه قیاس استثنایی که از خارج گفتم نه ملازمه رو اثبات، اصلا قیاس تن نکرده، نه ملازمه رو اثبات کرده، نه تالی رو گفته، فقط بخشی از تالی رو که باطل بوده ذکر کرده. اونم یه قسم از تالی رو، چون تالی دو تا قسم داشت، تالی صورت اول بوده صورت دوم، ایشون پرداخته صورت دوم فقط باطل کرده، فقط صورت دوم باطل کرده، یعنی از قیاس مفصلی که از خارج تهدید داده شد یه ذره شیشون نفت کرده، بقیه شواقف ها شده به خودمون و مشکلی عبارت از همینجا پیش آمده که قیاس تشکیل شده، ملازم اثبات نشده، ملازم به ما واگذار شده، بعد تالی که دو قسم است زد شده، بعد از این دو قسم یک قسم به وضوحش رها شده، قسم دوم رو که یه مقداری احتیاج به توضیح داشته ایشون توضیح داده. انه لیس ولا واحد من الطرفین یلقاه به اصله، داره قسم دوم رو باطل میکنه. این لیس ولا که میبینید یه دفعه لیس گفته، یه دفعه باز واز لا رو برش افسرته، این حکم ترکیب بده. در عبارات ابن سینا از این جور عبارات ها زیاد پیدا میکنه، لیس ولا زیاد میگه. حالا شما برای که راحت تر معنا بشه، نفی رو مثلا یه دفعه معنا، نفی یه دفعه معنا کنید، نمیخواد چند دفعه معنا کنید. این چنین نیست که یکی از طرفین یلقاه و ملاقات کند با اون وسط به اصلهی، یعنی به تمامیهی. این قسم دوم داره باطل میکنه. اینطور نیست که یکی از دو طرف، یعنی هیچ کدوم از دو طرف نمیتوانند با وسط ملاقات به تمام داشته باشن. عدم الملاقات هم که باطله، ملاقات به تمام هم که ایشون ثابت کرد باطله، صلاحی هم خود قسم سوم که ملاقات به ناتمام داشته باشن. ملاقات ناتمام هم همون که گفتیم قسم سوم است که نتیجه میدهد مطلوب ما، یعنی تجزیه جز را. نه سه ساید رو ترکیب شد بله، لیسا و لواهد هیچ شکست بله، چنین نیست که هیچ شکست طرفه. شما دارید نفع میایی ترکیب میکنید، اصلا یه دفعه هم بگید معنی صاف در میاد، بخواد اون جورم که شما معنی میکنید معنی کنید ترکیب میشه. چنین نیست که هیچ شکست طرفه ملاقات کرده باشد به تمام، بلکه اگر ملاقات هست ناتمامه. عدم الملاقات که اصلا نیست، هر یکم ملاقات به تمام کنن نیست، پس ملاقات ناتمامه، ملاقات ناتمام قسم سفه. روشن هم دیگه فرماشون قبول داریم دیگه. چون مرز بعد از آلک، بعد مصنف رجوع شد بعد از آلک، یعنی بعد از اینکه اثبات کرد تجزی جزء وسط رو از طریق جدل، بعد از این رجوع میکنه به اثبات قسم سوم، اما نه از اون راه قبلی، بلکه به ابطال نقیزه. نقیزه قسم سوم رو باطل میکنه، و قسم سوم حق می شود. چطوری باطل می کنه؟ به همون قیاس استثنایی که عرض کردم که در مقدمش نقیض قسم سوم رو فرض می کنه، تالی رو بس می چسبونه، ادامه می ده، بعد معلوم میشه نقیض قسم سوم باطل شده. این نقیض قسم سوم تالی باطل رو استثنا می کند و چون تالی باطل است باید نقیض قسم سوم باطل باشد. باطلی باطلی رو استثنا کرده. پس از طریق بطلان تالی بطلان مقدم رو که نقیض قسم سوم نتیجه میگیره. وقتی نقیض قسم سوم باطل شد خود قسم سوم حق میشه. پس قسم سوم رو ثابت میکنه با ابطال نقیضش. میگه نقیضی باطله پس خودش حقه. نقیضی که مشتمل است بر دو قسم متروک. دو قسم متروک، قسم اول و قسم دوم بود. احتمالش هم توضیح دادم که چطوری مشتمله. نقیض طوری است که بیان شد که هم قسم دوم رو شامل میشه هم قسم اول رو شامل میشه. نقیض رو تر میکنه که انه قسم دوم اول رو تر شد، چون نقیض مشتمله بر این دوتاست دیگه. وقتی نقیض رو تر شد که انه قسم دوم اول رو تر شده، بعد قسم دوم اول رو باطل میکنه که انه نقیض رو باطل کرده. وقتی نقیض باطل شد خود قسم سوم حق میشه. قسم اول متروکین چیه؟ قسم این متروکین کدومن؟ اعمل اول و ثانی. قسم اول که عدم ملاقات جز با طرفینش بود. قسم دوم که ملاقات جز با طرفینش به تمام و بالعصر بود. خب اینو میخواد توضیح بده. سکانه فائز فای تفصیلیست، میخواد تفصیل بده مطلب رو. سکانه نقیض رو، یعنی نقیض قسم سوم قول ما. قسم سوم همونی بود که الان در عبارت خوندیم لقا کل واحد من الطرفین منه شیئا غیر ما یلقاه الاخر. این قسم سوم بود. حالا اینو نقیض میکنه. نقیض میکنه یعنی بر سرش لیسه در میاره. کان نقیض و قسم سوم قول ما لیس کل واحد من الطرفین یلقا من الاوسط شیئا غیر ما یلقاه الاخر. این نقیض. البته این نقیض ما تو جیونو نوشتیم، در خود کتاب نوشته. خب در این عبارتی که الان خواجه آورده توجه کنید، با عبارت مصنف هیچ فرقی نداره جز این که بر سر این عبارت یه لایسه داخل شده. تو خواسته نقیض کنه اون عبارت مصنف، و جز این که در عبارت مصنف منها داشتیم، در این عبارت من الاوسط داریم، یعنی مرجع ضمیر ظاهر کرده که این چیز مهمی نیست. پس این عبارت میشه نقیض اون عبارتی که مصنف گفت، یعنی میشه نقیض سوم، نقیض قسم سوم. و هو این نقیض در دو فرض صادق است. یک، یصدق مع عدم الملاقات. وقتی میگیم طرفین با بخش های مختلف وسط ملاقات نکرده باشن، دو حالت اتفاق میفته. یا اصلا ملاقات نکردن، یا اگر ملاقات کردن با تمام بخش ملاقات کردن. می سازد با عدم ملاقات و می سازد با ملاقات به تمام، که هر دو در ضمن این نقیض مندرجند. حالا مصنف می خواد این دو قسمی رو که تحت این نقیض مندرجند باطل کند. دقت کنید تا خود نقیض باطل شود. چرا می خواد این دو قسم باطل کنه؟ تا نقیض باطل بشه. چون نقیض مستقله و این دو قسمه. اگر این دو قسم باطل کردی این نقیض هم باطل میشه. میتونیم مستقیم نقیض باطل کنیم، میتونیم این دو قسم باطل کنیم تا نقیض باطل بشه. ما این دو قسم باطل میکنیم تا نقیض باطل بشه. اما در ابطال این دو قسم، قسم اول مطرح نمی کنه چون واضح البطلانه. ثم ترک الاول لان احالته از هر. قسم اول رو ترک کرد، یعنی ابطالش رو بیان نکرد، زیرا احاله یعنی محال بودنش ظاهر تر از قسم دومه. چون محال بودنش از قسم دوم ظاهر تره، به قسم اول نپرداخت، گفت برم سراغ اون قسمی که محال بودنش یه مقدار مخفیه. ولی صرح به رفع ثانی، تصریح کرد به بطلان قسم دوم. قسم دوم رو که ملاقات به تمام باشه باطل کرد با تصریح. به قولش صرح به قولش و انه لیس ولا واحد من الطرفین یلقاه بحثه که در عبارت مصنف خوندیم. این ابطال قسم دومه. با ابطال این قسم و بطلان قسم اول نقیض باطل شد. و این نما خصه به ذکر لنهو مذهب لوجه کما سیعتی ذکر. چرا مصنف فقط قسم دوم ذکر؟ اولا با این بیانی که کردیم معلوم شد قسمت همون احتیاج به بیان داشت، چون احالش اظهر نبود مثل اون. اون قسم اول احالش اظهر بود، یعنی اظهر از قسم ثانی بود. اما قسم ثانی احالش به اون وضوح نبود، یعنی محال بودنش به اون وضوح نبود، لذا ناچار بود که ذکرش بکنه. این بیانی بود که گفتیم. حالا یه علت دیگه هم خواجه ذکر میکنه، میفرماد چون این قسم دوم قائل هم داره، چون قائل داشت پرداخت اینو باطل کرد. قسم اول قائل نداشت، خیالش راحت بود، اما قسم دوم قائل داره، ناچارش بود که ذکر بکنه. خب این حرف با حرف قبلی نمیسازه. حرف قبل خواجه کبیر امروز خوندیم بود که و شیخ لم یذکر قسم اول و ثانی را لأن الخصم لم یذهب الیهما. خصم به این دوتا نرد، یعنی انتخاب نشده هیچ کدوم از این دوتا رو. اونجا میگه خصم هیچ کدوم انتخاب نشده، اینجا میگه که لأنه مذهب لبعضه، یعنی قسم دوم مذهب بعضی. این دوتا عبارت به هم نمیسازه. بله؟ جواب یکی از دو چیزه برای رفع این تعارض دو کلام، یکی از دو چیزه اون. بله، اول جواب اول اینه که اون عبارت قبل ایشون میگفت هیچ خصم این دو صورت رو با هم نگفته، یعنی کسی که هر دو صورت رو قبول داشته باشه یا احتمال بده نداره. الان میگه قسم دوم رو گفتن، خب این دیگه ملافات نداره. کسی هر دو قسم رو با هم نگفته ولی قسم دوم رو گفته، این ملافات نداره. این یه جور جمع بین دو کلام متعارضه که جمع خوبی نیست، جمع خوبی نیست، چون هیچ کس نمیتونه دو قسم رو با هم بگه. قسم اول دوم میشه با هم نمیتونه بگه، با هم نمیسازه. دو قسم قسیم همه با هم نمیسازه. کسی اصلا نمیتونه هر دو رو قبول کنه، چه باید بگیم هر دو رو قبول نکرده، بعضی ها بعضی ها یکی قبول کنه، هر چی بخواد قبول کنه یکی چی قبول میکنه، هیچ که دوتا رو قبول نمی کنه، هیچ که دوتا شب بله دوتا شب ممکنه نفت کنه بعد یکی قبول کنه. یه توضیح دیگه این که در عبارت قبل میخواد بگه که قول ظاهری از خصم، قول ظاهری از خصم نرسیده که این طرف رو و اون قسم اول رو یا قسم دوم رو قبول کنه. در اینجا میگه که قول نادری که قابل توجه نیست، خیلی قابل توجه نیست، نسبت به صورت دوم رسیده. قولی که قابل خیلی قابل توجه نیست، ولی در این حال چون گفته شده مثلا فرادش کرده، ولی قابل توجه نیست و میشه در رویش اعتنابش نکرد، ولی گفته شده و لذا مثلا فراد میکن. یه توضیح سومی هم میشه گفت، توضیح دوم اینه که اون لم یذهب الیهما، خصم لم یذهب الیهما، یعنی خصمی که قولش قابل اعتنا باشد لم یذهب، ولی گروه کمی که قولشون نادره و مورد توجه نیستن به قسم ثانی ذهبو، اشکالی نداره که این دوتا با هم جمع شد. یه توضیح سوم هم داریم، لأن الخصم لم یذهب الیهما معناش اینه خصم طبق مبانی که دارد نباید به این دو صورت توجه کند. در حالا که میگیم بعضی از گروه به این قول به قسم دوم متقد شدن، معنیش اینه که بی توجه به مبانی خودش به قول دوم متقد شده. پس اونی که قبلا گفتیم که لم یذهب الیهما، خواستیم بگیم که با توجه به مبنا نباید برود به سمت هیچ یک از این دوتا. الان که میگیم رفته، منظور اینه که از مبنا صرف نظر کرده و قسم دوم انتخاب کرده. ولی خیلی از این توضیحات رو باید کرد. بله، ولی انهو لانهو، یعنی جهت سومی هم ایشون ذکر میکنه. جهت اول برای این که مصنف قسم دوم رو در اینجا ذکر کرد، جهت اول این بود که این مقدار مبهمه. جهت دوم این بود که لانه مذهب لبعضه. جهت سوم اینه که این قول درسته که باطله، ولی از بطلان صرف نظر کنیم مطلوبمون اثبات میکنه. از این جهت به درد مصنف میخوره که ذکرش بکنه، چون میتونه زمینه برای اثبات مطلوب ما باشه. لنه مع احالته مستلزم للمطلوب. این قسم دوم با این که محال است مستلزم مطلوب هم هستنی تجزیه دوز رو ثابت میکنه. در جلسه گذاشتم گفتیم و مع جمعی زالش مستلزم للمطلوب کما سیقی، یعنی صورت دوم مستلزم مطلوب هم هست و قول دادیم که بعدا در باره بحث کنیم که اینسان بعدا توضیح داده میشه. شاید در همین جلسه من توضیحش شروع کنم. پس قسم ثانی مستلزم مطلوب هم هست. چجوری مستلزم مطلوب رو اصلا بیان میکنه؟ خب مطلبی که از خارج قبلا گفته شد اینه که چرا مصنف بعد از این که در صدر کلامش ثابت کرد جز الهیت جزا نداریم، دو مرتبه باز با بیان دوم که اثبات جز قسم سوم از طریق ابطال نقیض بود، چرا با بیان دوم دوباره مطلوبش رو اثبات کرد؟ یه دفعه مطلوب رو که تجزیه جز باشد با بیان اول اثبات کرد، چرا دو مرتبه بیان دوم آورد و مطلوب رو به بیان دوم اثبات کرد؟ ایشون جواب میده همون جوابی که از خارج شد که بیان اول بیان جدلی بود با استفاده از مسلمات خصم مطرح شده بود و چنین بیانی خصم رو قانع میکنه، چون از مسلماتش استفاده میکنی وقتی برش طرح کردیم اون آثار رو بپذیره، نتیجه رو میپذیره، ولی ممکنه این نتیجه مطابق واقع نباشه. پس دلیل جدلی واقع رو روشن نمیکنه، فقط خصم رو قانع میکنه. مصنف نخواست به دلیلی که خصم رو قانع میکند اکتفا کند، خواست علاوه بر قانع کردن خصم واقع رو هم توضیح بدهد. به این جهت پرداخت به دلیلی که تبیین واقع میکنه. پس دلیلی که اول گفت خصم رو ساکت میکرد چون از مسلمات خصم استفاده میکرد و با مسلمات او ثابت میکرد که قولت باطل است، او هم بالاخره به بطلان اعتراف میکرد. اما ممکن بود این اعترافی نباشد مطابق واقع، چون ممکن مسلماتش باطل بوده ما رو به نتیجه باطل منتهی کرده باشه. پس آنچه که ما به دست آوردیم او رو قانع کرد، ولی ممکن واقع رو تبیین نکنه. به این جهت انسان نفت دلیل دوم رو مطرح کرد که از مسلمات خصم استفاده نمی کنه و واقع رو تبیین می کنه، نخواست اکتفا کنه به اون دلیل اولی. و این نمارج الى اثبات قسم ثالث، مصنف رجوع کرد به اثبات قسم ثالث، یعنی اولا مطلب رو گفت، دو مرتبه برگشت قسم سوم رو اثبات کرد که بیان دومش بود، با این که مناقضه، مناقضه یعنی نقض وارد کردن بر دلیل بر گفته خصم که گفته خصم باطل بشه. مناقضه قد تمت با اون صدر کلام مصنف، مناقضه درست شد، یعنی معلوم شد که کلام خصم باطله. با وجود این که معلوم شد کلام خصم باطله، مصنف به اثبات قسم ثالث پرداخت تا مجدد حرف خصم رو باطل کند. چرا این کار کرد؟ لأنه لا يريد الاختصار على نقض مذهب الخصم. کتاب ما باید اصلاح بشه، کتاب بقیه رو نمیدونه. بله؟ نقض حکم دارید؟ کتاب شما؟ بله، نقض مذهب الخصم، کتاب ما و شما هر دو باطل. نقض الحکم درست نیست. لأنه لا يريد الاختصار على نقض مذهب الخصم. مصنف نخواست اکتفا کند بر نقض مذهب خصم و او را قانع کند، بلکه قصد کرد که باطل کند رأی حاضر، رأی یعنی رأی خصم رو چی مثلا خواست واقعا رأی رو باطل کنه، نه در اعتراف خصم باطل کرده باشه. با بیان اول مطلب رو در اعتراف خصم باطل کرد، به این قناعت نمی کنه، مطلب رو فی نفسل ام باطل می کنه. فالواجب و علیه، واجب بر مصنف این بود که تمام احتمالات رو باطل کند و این لم یذهب الیها ظاهرون، ولو هیچ کس به این احتمالات نرفته باشه. اونجایی که به این احتمالات رفتند، یعنی کسی بعضی از احتمالات رو گفته و به مشکل افتاده، خب از مسلماتش استفاده میکنیم، مشکل از جانش بیرون میاریم. اما یه وقتی ممکن اصلا خصم مطلبی رو اعتراف نداشته باشه، مطلبی رو ممکن اعتراف نداشته باشه، ما اون مطلب رو چون واقعی میبینیم بیان کنیم. پس گاهی از معترفات او استفاده میکنیم و مطلب رو تبیین میکنیم و تمام میکنیم، گاهی اصلا احتمال تو ذهن او نیمده، ما اون احتمال رو تذکر میدیم برای اینکه واقع رو بدن کرده باشیم. مصنف خواست تمام احتمالات رو مطرح کند ولو اینکه به همه این احتمالات خاص نرفته باشه، نیست که این احتمالات رو نرفته باشه. مصنف هر سه احتمال رو مطرح میکنه، دو تا احتمال ثبات میکنه، احتمال ثبات حق میشه. پس خواسته که مطلب رو واقعی کند نه جدلی، لذا برهان دوم رو هم ذکر کرده که برهان دوم توجه کردید از نظر ظاهر با برهان اول فرق کرد ولی نتیجه عرضش این یکی شد. که حتیش رو فکر نکرده، فقط ادعا کرده که باطله، گفته هیچ یک از دو طرف با وسط ملاقات به تمام ندارن. این انشاءالله در بحث عدم تداخل اجسام که فصل 28 رو ذکر میکنه، در فصل 28 همین کتاب ثابت میشه که اجسام نمیتونن با هم تداخل کنن. در اونجا بیان میشه که این قسم دوم باطله، چون در قسم دوم تداخل اجسامه. بدونی که بگیم شما خصم این آقای وقت میگیم که خصم این قسم دوم با اعترافات خصم نمیزده که این بیان اول رو بود. حالا نمیخوام بگیم با اعترافات خصم نمیزده، میخوام بگیم قسم دوم مشتمل بر تداخل، تداخل هم به دلیل مستقلی که ما در فصل 28 میاییم باطله که استفاده نمی کنیم از مترفات خصم. و انهو به حیث لو جوش میخواد قسم ثانی رو بیشتر توضیح بده و ثابت میکنه که قسم ثانی ولو این که باطل است و مستجر تداخل محال است و همچنین با اعترافات خصم نمیسازه چنانچه بیان شد، علاوه بر این مطلوب ما رو نتیجه میده. بیانی که میکنه در این بیان جزء وسط رو قسمت میکنه با توجه به قسم ثانی، جزء وسط رو قسمت میکنه به یک بیان به دو قسم قسمتش میکنه، به یک بیان به سه قسم قسمتش میکنه. اما بیان اول میگه که جسم جزء طرف مثلا راس میاد که با جزء وسط ملاقات کنه، متصل میشه به جزء وسط. بعد خب این یک حالت دیگه، یک آن اتصاله، این اتصال رو ادامه میده، نفوذ میکنه در جزء وسط، چون میخواد بره تداخل درست کنه، یعنی میخواد با تمام جسم وسط با تمام جزء وسط ملاقات کنه. اینطور نیست که از اول بدون تماس با این جزء بتونه جسم نفوذ کنه، اول تماس میگیره بعدا نفوذ میکنه. خب به محضی که تماس گرفت، ملاقات صورت گرفت، با بخشی از این جزء وسط ملاقات کرد، بعد که نفوذ کرد با بخش درونی این جزء وسط هم ملاقات میکنه تا میده تا اون آخر. پس دو تا ملاقات پیدا میکنه، یک ملاقات در ابتدا که حالت تماس دو تا سطح، ملاقات روی حالت نفوذ این دو تاست که در حال نفوذ ملاقاتی غیر از ملاقات قبل اتفاق میفته. بنابراین معلوم میشه که جزء وسط دو جزء داره، یک جزء از با این طرف راستی در ابتدای ملاقات کرد، یکی هم در بعد از نفوذ ملاقات کرد، دو تا جزء پیدا کرد. پس دقت میکنید صورت دوم رو داریم مطرح میکنید، صورت دوم صورت تداخل اجزاه. در این صورت اینطور نیست که اون جزء طرف راستی بدون برخورد ابتدایی با وسط نفوذ کنه تو وسط، بلکه اول برخورد میکنه بعد نفوذ میکنه. به محض برخورد به بخشی از این جزء وسط تماس پیدا میکنه، بعدم نفوذ ببخشید دیگر که عمق وسط تماس پیدا میکنه. پس با دو بار تماس پیدا کرد، چون دو بار تماس داشت، یک بار حین الاتصال، یک بار بعد نفوذ. بنابراین شد جزء وسط دو جزء پیدا شد، جزء وسط دو جزء پیدا شد. حالا میخوام بیانی بکنیم که جزء وسط سه جزء پیدا کنه. دو تا جزء دو طرف رو میاد، دو تا جزء دو طرف رو هر دو رو با هم میاد. میگیم که دو تا از دو طرف میان به سمت وسط، هر دو با وسط ملاقات میکنن، هر دو با وسط ملاقات میکنن. بعد حین تماس برای حین تماس برای وسط جزء بخش پیدا میشه که دو طرف با بخشی از این وسط تلاقی میکنن. بعد دو طرف شروع میکنن به نفوذ کردن، دو طرف شروع میکنن به نفوذ کردن. تا وقتی این دو طرف در عمق این وسط به هم نرسیدن، دقت کنید، این دو طرف وقتی نفوذ میکنن از اول به هم نمیرسن، یواش یواش جلو میان تا وقتی به هم برسن. بعدم که به هم رسیدن ادامه میدن، چون میخوان کل این جلو پر کنن، تداخل به تمامه، تلاقی به تمامه. اینطور نیست که وقتی به هم رسیدن توقف کنن، وقتی به هم رسیدن اون دوتا در هم نفوذ میکنن، یعنی سه تا جزء در هم نفوذ میکنن. پس ابتدا اینطوره که دو تا جزء از دو طرف میان به دو طرف این وسط برخورد میکنن و بعدن هر یک جدا نفوذ میکنه در این وسط. وقتی به هم نفوذ میکنن تا به هم برسن، این دو طرف به هم برسن، در اینجا توقف حاصل نمیشه، بلکه به مرتبه نفوذ ادامه پیدا میکنه. این طرف راست میاد تا آخر وسط، طرف چپ هم میاد تا آخر وسط. وقت نیست این که سه جزء رو هم متعدد میشن. حالا ببینیم که وسط چند تا قسم پیدا کرد. یک قسم این در تلاقی پیدا کرد که اگر این رو تصمیح کنید خودش نیست دو قسم، تو یکی تلاقی با طرف راست داشت، یکی تلاقی با طرف چپ داشت. ما این حالا حساب نمی کنیم، این هر دور یکی میگیریم. بعد که دفعی نفوذ کردن، یکی از این طرف که عمق نفوذ کرد، یکی از این طرف، اون طرف راستی بخشی از عمق گرفت، طرف چپی بخش دیگری از عمق گرفت. به این ترتیب دو تا بخش تو عمق درست کردن، یه بخش هم یا دو بخش هم در بیرون درست کردن. حالا ما دو بخش بیرونی یکی حساب میکنیم، پس مجموعه سه بخش درست شد. سه بخش داره جزء وسط درست شد، یا بفرمایید سه بخش درست، پس جزء وسط قسمت. هر دو میرن تا آخر، ولی همین در حین رفتن ما داریم حساب میکنیم. درسته وقتی که تمام شد، یعنی اتصال برقرار شد و بعدم نفوذ به آخر رسید و نفوذ به آخر رسید، همه سه تا جزء بر هم منطبق میشن، دیگه اجزایی پیدا نمیشه، یه تقسیمی نمیشه کرد، یعنی تقسیمی ظاهر نمیشه. ولی ما به اون کار نداریم، ما در حینی که این دو تا جزء طرفی به سمت وسط حرکت میکنن تا متصل بشن و بعد از متصل هم دارن نفوذ میکنن، اونجا را داریم دقت میکنیم، میبینیم تقسیم داریم. ولی بعد از اینکه کار تموم شد هیچ چیزی معلوم نمیشه دیگه. قبل از اینکه کار تموم بشه، نفوذ سه تا جزء در هم تمام بشه، ما حساب میکنیم میبینیم که وسط داره قسمت میشه، چون بخشیش رو این یکی متصل میشه، بخشی دیگرش رو اون یکی متصل میشه، بخشیش رو در عمق این نفوذ میکنه، بخشی دیگرش رو اون نفوذ میکنه. بله بعدن دیگه یه دفعه همه با هم سرطن یکی میشن، اون کاری نداریم با اون آخرش. به این وسط راه که دارن هنوز میرن با یا برای اتصال یا برای نفوذ، به اون دقت میکنیم، میبینیم جز داره سکس میشه یا سارف میشه جز وسط. بله اگه بخواد هر لحظه رو حساب کنید که بقول شما میشه کرد، حالا ما هر لحظه نمیگیم، ما میگیم یه لحظه اتفاق میفته نفوذ میکنه. بله اگر نفوذم تدریجی باشه، لحظه اول با بخش اول، لحظه دوم بخش دوم، لحظه سوم بخش سوم، همین که میره تا وسط برسه، این از طرف راست میاد تا وسط جزء وسط، اون از طرف چپ میاد تا وسط جزء وسط، تا برسن به وسط ممکنه اجزایی رو طی کنن. حالا ما اونو فرض نکنیم، اگه اونو فرض کنیم که سری جزء وسط تا تجزیه میشه. اما حالا فرض میکنیم که عمق سیه درجه است که این به محضی که اتصال پیدا شد و نفوذ کرد، با لحظه اول نفوذ جزء طرف رفت به وسط، جزء وسط رسید و همچنین جزء این طرف رفت به وسط رسید که یک قطعه بیشتر رو طی نکردن. اینجور داریم فرض میکنیم، بازم حد اقلش سه یا چهار تا پیدا میکنه، حد اساسی خدا میدونه. پس با این بیانی که کردیم هم روشن شد که جزء وسط بنابر صورت دوم هم قسمت میشه، یعنی بنابر این که تلاقی باشد، تلاقی هم بالاصل و تمام باشد، بنابر این هم قسمت میشه. پس بنابر قوله، بنابر قسم سوم جزء وسط قسمت شد که بیانش گذشت، بنابر صورت دوم هم جزء وسط تمام شد که بیانش الان میخواد بیاد. بعد مصنف به مناسبت این که بحث در مکان و حیث پیش میاد، خاضر به مناسبت این که بحث در مکان و حیث پیش میاد، مکان و حیث رو به بیانات مختلف توضیح میده که در یک بیان مکان و حیث یکی هستن، در یک بیان متفاوتن. وقت تفاوتش رو یا معناش دیگه انشاءالله روشن میشه در جلسه آینده و توضیح داده.